سلام بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را بر شکلی میبینم یا میشنوم. امروز شنبه 25 نوامبر 2023 و 4 آذر ماه 1402. امروز ابتدا اخبار رو، چکیده واقعا اخبار رو از شنبه گذشته خدمت عزیزان بودم تا به امروز و دو مقاله رو میخوام برای عزیزان بخونم از کریس هجز و کریگ مری، دیپلمات برجسته انگلیسی. بنابراین برنامه رو از اخبار شروع میکنم. در واقع وقت میگیره ولی لازمه، در اینکه الان اخبار در غزه، در خاک فلسطین، ساعت به ساعت عوض میشه. در اینکه ما میدونیم از دیروز صبح، یعنی از جمعه صبح، آتش‌بس، به هر حال آتش‌بس موقت آغاز شده و تا الان حداقل چند ده نفر از گروگان ها آزاد شده. عزیزان باید چهره گروگان هایی رو که آزاد شدن و به سلامتیش رو نگاه بکنن. عکساشون رو نیویورک‌تایمز انداخته. حالا صحبت میکنم که اسرائیل چه بر سر زنان و بچه های فلسطینی برده و از این گروگان ها من چاره ای ندارم، یعنی آدم از حالت طبیعی حتی خارج میشه. 240 گروگان رو چه گرفتن؟ ما میدونیم 2 نفرشون رو آزاد کردن، 2 نفر زن سالمند رو و یکیشون مصاحبه کرد که در این تونل ها چه رفتار انسانی باشون شده، به طوری که جلوی دوربین با یکی از این جنگندگان دست داد، این زن سالمند، که این دولت اسرائیل رو کلی ناراحت کرد که چرا گذاشتن این حرف بزنه. باید بذارن این گروگان ها صحبت بکنن در برابر. نیویورک‌تایمز همین امروز، چاره ای ندارم، من برنامه رو چند بار باید قطع بکنم. نیویورک‌تایمز شنبه 20 همین امروز، درصد کشته های زن و بچه ها نسبت به مردان در سال 2008-2009 که این جنایتکارا به خاک غزه حمله کردن، نسبت زن و بچه هایی که کشته شدن 39% و مردها 61% بوده. در 2014 که این ضد بشرها حمله کردن، نسبت زن و بچه 38% و مردان 62%. در 2021 که این ضد بشرها حمله کردن به غزه، نسبت زناب و بچه های کشته شده 41% و مردان 59% بوده. این حمله شون در 2023 69% زن و بچه بودن، 69% زنان و بچهان فلسطینی بودن، فقط 31% مردان. یعنی هدف این ضد بشرها در درجه اول زنان و بچه های مردم هست. نیویورک تایمز همین امروز صبح: چنین کشتاری در یک قرن گذشته نظیر نداشته. چنین کشتاری حتی در عراق هم صورت نگرفت، با آنچه اون کشتار سخت مورد انتقاد جهانیان قرار گرفت. ما میدونیم اسرائیل در عرض 7 هفته 15,000 هدف رو بمبارون کرده و از بمب‌های 2000 پوندی و سنگر شکم در پر جمعیت ترین مناطق. حالا اخبارش رو برای عزیزان میخواستم ابتدا اخبار همین امروز از زبان نیویورک تایمز رو برای عزیزان بخونم، برای اینکه تو بخش خبری فرزان آرتی من ندیدم که خبرها به این شکل منعکس بشه، حداقل نیویورک تایمز. بنابراین میرم به شنبه گذشته. دیروز هواپیماهای جنگی اسرائیل 2 مدرسه الفخورا و تل زعتر رو که هر 2 پناهگاه‌های سازمان ملل برای هزاران نفر بودن بمباران کردن. عکس این مدرسه رو باید ببینید. جناب و بچه ها لباساشون رو آویزون کردن که خشک بشن و دقیقا اونجا اینا رو بمبارون کرد در ساعت اولیه صبح و بیش از 200 نفر رو کشتن که ویدیوهاش بیرون اومده. تک پاره های زنب و بچه های مردم. این 2 مدرسه توسط اون را ما میدونیم که به اصطلاح امدادرسانی سازمان ملله اداره میشه و در منطقه جبلیه که پرجمعیت ترین بخشه. بمباران سپیددم صبح صورت گرفت. مدرسه الفخورا قبلا در 2009 هم مورد حمله قرار. همان روز اسرائیل ساختمان دیگر را بمباران کرد که 32 نفر از یک خانواده. اسرائیل آدرس تمام منازل و ساختمان ها را توی غزه داره و میدونه که چند نفر اونجا زندگی میکنن و چون اکثرا خانواده های گسترده از پدر و مادر بزرگ تا نوه ها اونجا زندگی میکنن، 30 نفر 40 نفر و میره اونجا رو بمبارون میکنه. همین امروز اسرائیل دستور تخلیه کامل بیمارستان. حالا میریم روی بیمارستان اشرفا که چه برسرش رفت و دکترها، پرستاران و مریض ها رو در حالی که آنها را با مسلسل تهدید به مرگ می‌کردند، اینا را من از کریدل گرفتم. آنها را مجبور می‌کردند از جاده الوحده راهی جنوب بشن. عزیزان می‌دونن که شمال غزه رو با تانک‌ها و بولدوزرها با خاک یکسان کردند و بعد سربازها در 2 طرف و یک جاده نزدیک به اصطلاح نزدیک دریای مدیترانه یک جاده باز کردند که باید همه از شمال به طرف جنوب که تا الان در حدود 1,300,000 بیش از 1,000,000 از اونجا رو به صاحب وادار کردن که به طرف جنوب بیان. آنها رو مجبور میکردن از جاده الوحده راهیه در حالی که چندین جسد بر سر راه افتاده و مردم این جسدها رو باید ببینن و اگه یک ذره توقف کنن سرباز ها تهدیدشون میکنن با گلوله. بسیاری از مریض هایی که تاب و توان حرکت ندارن در سر راه میمانن تا بمیرن. محمد ابو سلمیه که رئیس بیمارستانه که پریروز دستگیرش کردن، به تلویزیون الجزیره میگوید بسیاری از این بیماران از بین خواهند رفت. مریضا رو گفتن راه بیافتن برن به طرف جنوب پیاده. اسرائیل پس از قتل عام و نابودی شمال غزه حال متوجه جنوب غزه شده، جایی که 2 میلیون نفر بدون آب، غذا، الکتریسیته، سوخت و خدمات پزشکی میخوان زنده بمانند. روز شنبه اسرائیل خان یونس در جنوب رو بمباران کرد و دست کم 28 نفر را کشت. به مردم میگه که بیان جنوب، بعد جنوب رو بمبارون میکنه. اکنون اسرائیل ورقه های اخطار روی سر مردم میریزد که جنوب غزه را نیز ترک بکنن. آقای مارک رگف، عزیزان چهرهشو باید ببینن، اعلام میکند ما به آنها اخطار میکنیم به جاهایی که شاید چادری وجود داشته باشد پناه ببرند، نزدیک رفح، نزدیک صحرای سینا. آنجا به گذرگاه رفح و مصر نزدیکتر است. کریدل از کریدل بیمارستان اشرفا تبدیل به زندان و کشتارگاه مریضا شده. سربازان اسرائیلی بعضی از اجساد را می دوستن. نوزادان زودرس یکی پس از دیگری جان می دهن چون اکسیژن وجود نداره. در بیمارستان اشرفا اسرائیل دستور می دهد دکترها و مریضها بیمارستان را در عرض 1 ساعت ترک کنند و تخلیه کنند. و این در حالی است که 7000 پناهنده و 300 بیمار در آنجا هست. بیمارستان اشرفا ما می دونیم تخلیه شد. این 7000 تا چه بر سرشون رفته؟ مریضا چه بر سرشون رفته؟ نوزادان چه بر سرشون رفته؟ نیویورک تایمز، این عکس رو عزیزان باید ببینند. عکس های هوایی نشان میداد که هزاران نفر از مردم شمال غزه پای پیاده راهی جنوب هستن. اسرائیل از آنها خواسته ورقه شناسایی و بیرق سفید حمل بکنه. بعد هم راهبندان گذاشته افراد را شناسایی و بعضی ها را توقیف می کند. تا الان 700 نفر را توقیف کرده. آخرین آماری که من دارم، حالا بعضی هاشون را برای عزیزان می خونم که خبرهاش از جمله یک نویسنده به شاعر که نیویورک تایمز و نیویورکر هم شعر میفرستاده، هم چیز و هم در دانشگاه هاروارد در واقع جلسه داشته. اینو توقیفش کردم. منتها چون نیویورک تایمز راجبش خبر نوشت، در واقع روز یک شنبه گذشته توقیفش کردم، بعد سه شنبه آزادش کردم. ولی 700 نفر میبرم زیر شکنجه. همین کسی رو، همین شاعر رو که دستگیر کردم میگه که چه بر سرش آوردم. اونجا دستگیرشون میکنن، میبرن به در واقع پایگاه های نظامی و یا به شینبت، به سایر دستگاه های جاسوسیشون. اونجا شکنجهشون میدن برای اینکه اطلاعات راجع به حماس به دست بیارن. به این در حالی است که دو طرف جاده سربازان اسرائیلی هستن و اجساد فلسطینیان در مسیر راه دیده میشوند. این نیویورک تایمز برای عزیزان دارم میخونم. بسیاری از آنهایی که توان راه رفتن ندارن در همانجا میمانند تا جان دهند، بمیرن همانجا. بیمارستان نه غذا داره، نه آب، نه سوخت، نه برق. این اخبار شنبه بود. یک شنبه 19 سازمان بهداشت جهانی بیمارستان اشرفا را پس از حمله نیروهای اسرائیل به اشغال آن منطقه مرگ اعلام کردن. 291 مریض و 32 نوزاد در شرایط بحرانی به مریضی سخت. به این به معنای آن است که حمله به بیمارستان موجب مرگ حتمی آنها خواهد بود. قبلا 70 نفر از آنهایی که در بیمارستان پناه آورده بودند به زور از آنجا رانده شدند. به قول نیویورک تایمز بهای اشغال بیمارستان بهانه عوض میخوام وجود مرکز فرماندهی حماس زیر بیمارستانه. مرکز فرماندهی یا داخل بیمارستان، در حالی که تاکنون ارتش اسرائیل آثاری از این مرکز فرماندهی را نشان نداده است. ایشان مشاهده ارشد که رئیس جمهور سابق اسرائیل رو با امانپور CNN در ازش سوال میکنه، بعد میگه این چیزی رو که اسرائیل داره نشون میده خود ما در دهه 1980 ساختیمش، که خانم امانپور اصلا جا میخوره، میگه خود ما این رو ساختیمش اون موقع، همین چاله‌ای رو، حفره‌ای رو که میگه مرکز فرماندهی حماس در اونجا هستش، در حالی که تاکنون ارتش اسرائیل آثاری از این مرکز فرماندهی نشان نداده بود. روز جمعه چاهک یا حفره‌ای در اونجا نشان دادن که معلوم شد از اجزای ساختمان است و ربطی به مرکز فرماندهی ندارد. به مامورین سازمان بهداشت جهانی فقط یک ساعت وقت داده شده تا بیمارستان را بررسی کنن و در اطراف بیمارستان حالت جنگی وجود داره. آنها شاهد مامورین سازمان بهداشت جهانی شاهد گور دست جمعی در محل ورودی بیمارستان بودند که به آنها گفته شد 80 جسد توی این گور دست جمعیه. مامورین سازمان بهداشت جهانی اطفالی را در سر راه می‌بینند که تنها و بدون پدر و مادر و سرپرست راه افتادند. آنها که به طرف جنوب راه افتادند در معرض تیراندازی سربازان هم هستند. بیمارستان‌های جنوب، طلبا بینیم در جنوب، به دلیل مریض‌های فرامان سخت زیر فشارند. پناهگاه ها طوری زیر فشارن 150 نفر یک توالت دارن، 700 نفر یک دوش و هزاران نفر در فضای باز و در معرض باد و باران. تا حال 1.6 میلیون بی خانمان و جا به جا شدن. و آقای مرشایمر میگه این جنوساید نیست، این نسل‌کشی نیست، این قصد نسل‌کشیه. بیش از نیمی از خانه های غزه ویران شدن. حالا آمارشو برای عزیزان میخونم. نیویورک تایمز 160,000 نفر پناهنده در 57 مدرسه سازمان ملل زندگی میکنن که همه به طور بی امانی توسط ارتش اسرائیل بمباران میشن. مدرسه ها، مساجد، کلیساها، بیمارستان ها، محل نشیمن، ساختمان ها. این در یک قرن گذشته نظیر نداشته. نیویورک تایمز: اسرائیل جنوب غزه را نیز بمباران می کند. اسرائیل دیر البلا در غزه، در غزه مرکزی و خان یونس را بمباران می کند. اکنون اسرائیل به مردم روستاهای اطراف خان یونس و دیگر جاها اخطار می کند که منازل خود را تخلیه کنند. به کجا بروند معلوم نیست. حتی این اختیاری ها را روی شهر رفح ریختن. بیمارانی که از شمال آمدن در بیمارستان های فوق العاده شلوغ جنوب جا داده شدن، در حالی که بیمارستانی فاقده هر گونه وسایلی هم و بمباران و توپباران در اطراف بیمارستان ادامه داره. من در این حال اخبار رو دنبال می کنم، منتها باید در همین جا بخانه رو از کریگ مری برای عزیزان بخونم. کریگ مری سفیر سابق انگلیس در ازبکستان بوده و رئیس دانشگاه دندی در انگلیس. مقالش در کنسرسیوم نیوز اومده. تجدید حیات کنوانسیون قوم‌کشی، کنوانسیون جنوساید، هیچ محل تردیدی وجود ندارد که بمباران‌های اسرائیل بر سر مردم غیر نظامی فلسطینی و محروم کردن آنها از غذا، آب و دیگر نیازهای اولیه زنده ماندن زمین ساز ترسل به کنوانسیون 1948 مربوط به قوم کشی و نسل کشی است. 149 کشور عضو کنوانسیون نسل کشی یا جنوساید هستند. هر یک از این کشورها حق دارند نسل کشی اسرائیل در غزه را مطرح و آن را به سازمان ملل گزارش دهند. صحبت می کنه که چرا بعضی ها گزارش نمیدن، چرا متوسل به این کنوانسیون نمیشن. ما در چنین دنیایی داریم زندگی میکنیم. در صورتی که کشورهای دیگری ادعای نسل‌کشی را مورد سوال قرار دادن و میدانیم که دولت‌های اسرائیل، امریکا و انگلیس جزو متهمان هستند. در آن صورت از دادگاه بین‌المللی داوری خواسته می شود که در مورد مسئولیت این دولت ها در نسل‌کشی قضاوت کرده به رأی بدن. مواد مربوطه در کنوانسیون نسل‌کشی به قرار زیرا توضیح می ده که کنوانسیون ژنو و قوانین سیاه هستند. ماده 8، هر یک از اعضای کنوانسیون می توانند به نهادهای زیرصلاح سازمان ملل مراجعه و بخواهند طبق منشور سازمان ملل در جهت جلوگیری و توقف اعمال نسل کشی و دیگر اعمال که در ماده 3 ذکر شده دست بزنند. این ماده 8. ماده 9، بحث و جدل میان طرفهای درگیر در مورد تفسیر، کاربرد و یا انجام کنوانسیون موجود از جمله آنها که مربوط به مسئولیت دولت از جهت نسل‌کشی و یا دیگر اعمال برشمرده در ماده 3 به درخواست هر کدام از طرفین مورد بحث به دادگاه بین المللی داوری ارائه خواهد شد. بعد میگه تعریف نسل‌کشی و قوم‌کشی چی هست. تعریف قوم‌کشی و نسل‌کشی در قوانین کنوانسیون بین المللی به قرار زیر است. 1. کشتن افراد آن گروه یا آن قوم یا آن نژاد. 2. آسیب و صدمه وارد کردن جسمی و روحی به افراد آن گروه. 3. تحمیل عمدی شرایط زندگی به آن گروه با هدف از بین بردن همه یا بخشی از آن گروه. تحمیل عمدی شرایط زندگی به آن گروه با هدف از بین بردن همه یا بخشی از آن گروه. اخبارش من برای عزیزان خوندم، حالا اخبار ادامه میدم. 4. تحمیل اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد در میان آن گروه. 5. انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر یا به جای دیگر. بعد ادامه میده. تریگ ماری. من هیچ جای شک و تردیدی نمی بینم که عملیات نظامی اسرائیل در بمباران غیر نظامیان و محرومیت مردم فلسطین از غذا، آب و دیگر نیازهای اولیه زندگی به معنای نسل کشی طبق ماده 2 A, B و C یعنی به صدا زیر اون مواد اومده و به دقت توضیح داده شده. در این حال عزیزان میدونن تنها رئیس جمهوری که اعلام کرده که بمباران جنایت جنگیه، محروم کردن مردم غزه از آب، غذا، دارو و سوخت نسل کشیه، رئیس جمهور افریقای جنوبی اینا اعلام کرد به طور رسمی. در این حال لازم است به ماده 3 و 4 کنوانسیون نیز مراجعه شود. ماده 3: اعمال زیر قابل مجازات هم. 1. نسل کشی. 2. توطئه برای انجام نسل کشی. 3. تحریک مستقیم و عمومی برای انجام نسل کشی. 4. کوشش در انجام نسل کشی. 5. همدستی با نسل کشی. امریکا، انگلیس، بعضی کشورهای اروپایی. ماده 4: اشخاصی که مرتکب نسل کشی یا اعمالی می شوند که در ماده 3 برشمرده شد باید مجازات شوند، همینطور که در دادگاه نورنبرگ مجازات شدند، که آنان که به طور قانونی رهبر مسئول کشور باشند و چه مقامات ملی و یا افراد خصوصی. دست کم مورد محکمه پسند یا قابل قبولی وجود داره که فعالیت های دولت امریکا، انگلیس و دیگر دولت ها در فراهم کردن و در اختیار گذاشتن کمک مستقیم نظامی برای ارتکاب به نسل کشی آنها را همدست و همکار مرتکبین نسل کشی می کنند. عزیزان ببینن همینطور هواپیماهای جنگی امریکا دارن توپ، تانک، تفنگ و غیره و غیره دارن می و بمب‌های 1000 و 2000 پوندی. نکته ماده 4 این است که نه تنها دولت ها بلکه افراد مسئولن. بنابراین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهور امریکا جو بایدن و نخست وزیر انگلیس ریشی سوناک مسئولیت فردی در این نسل کشی دارند. اینا را تریگ ماری دیپلمات انگلیسی داره میگه. به همین ترتیب تمام اونهایی که خواستار نابودی فلسطینیان شدن، به صحبتهای وزیر دفاع، به صحبتهای سموتریچ، به صحبتهای بن‌گویر، به صحبتهای بنت، از جان گوش بکنن که خواهان نابودی و قلع و قمع کامله نه تنها مردم غزه، فلسطینیان، 7.3 میلیون فلسطینی. بی تردید ارزش دارد که کنوانسیون نسل کشی فعال شود. قضاوت دادگاه بین المللی داوری یا عدالت مبنی بر گناهکار بودن اسرائیل در ارتکاب به نسل کشی اثرات دیپلماتیک فوق العاده داشته و و مشکلات داخلی در انگلیس و حتی در ایالات متحده مسلماً به وجود خواهد آورد و خواهد آورد، چرا که این دو کشور با کمک‌های نظامی، سیاسی و تبلیغاتی خود در نسل‌کشی فلسطینیان به دست دولت اسرائیل دارن ادامه میدن. گفتن که بعد از 4 روز دوباره کشتار رو ادامه میدن. حالا صحبت خواهم کرد که بشریت چه قضاوتی کرده و میکنه، همین تا الانش کرده. رابطه دادگاه بین المللی داوری و دادگاه بین المللی جنایی. رئیس دادگاه بین المللی جنایی این آدم کثیف پست پلید، موقعی که پوتین 5000 بچه را از میدانهای جنگ به دست نئوفاشیست‌ها و نئونازی‌های اوکراین از منطقه دونباس منتقل کرد به روسیه به عنوان جنایتکار جنگی، قرار توقیفش کنم. حالا این آدم کثیف و پلید اومد به رفح، تا الان 10000 طفل فلسطینی به دست اسرائیل کشته شده. چه کار کرده این آدم خوک‌صفت؟ دادگاه بین المللی جنایی. رابطه دادگاه بین المللی داوری و دادگاه که توی هلند ما میدونیم و دادگاه بین المللی جنایی، دادگاه بین المللی داوری معتبرترین نهاد بین المللی است، همون جایی که دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت رفت، در حالی که دولت امریکا صلاحیت قانونی افراد اون را رد کرده، اون را رد کرده، ولی دادگاه بین المللی جنایی رو به رسمیت میشناسه. دولت انگلیس این کار را نکرده و اتحادیه اروپا کاملا آن را قبول دارد، یعنی دادگاه بین المللی داوری رو. اگر دادگاه بین المللی داوری رأی نسل‌کشی را تأیید کند، در آن صورت دادگاه جنایی بین المللی لزومی ندارد تعیین کنه که نسل‌کشی صورت گرفته، وگرنه این آدم پلید ممکنه ردش بکنه بگه نه ابدا نسل‌کشی صورت نگرفته. این مسئله اهمیت داره، چرا که برخلاف دادگاه بین المللی داوری که نهادی برجسته و والاست، دادگاه بین المللی جنایی دست نشانده دولت‌های غربی است و از اقدام شانه خالی میکنه. ولی برای پوتین چرا شانه خالی نکرد؟ کاملا حکم میداد. اینا در تاریخ میمونه، اینا تک تک اینا در تاریخ میمونه. اما رأی تأییدیه به نسل‌کشی از سوی دادگاه بین المللی داوری که مبنی بر نسل‌کشی و همدستی در نسل‌کشی، وظیفه دادگاه جنایی بین المللی را آمدونه منحصر به تشخیص آن می کند که کدام افراد مسئولیت اعمال جنایت را دارند. علاوه بر آن یادآوری به اشاره به نسل‌کشی دستگاه های ارتباط جمعی غرب را وامی دارد توجهشان معطوف به استفاده از این اصطلاح بشود. نیوکانز جرأت میکنه حرفی راجع به نسل‌کشی بزنه، حرفی راجع به قوم‌کشی بکنه یا کشتار جمعی بکنه، در حالی که اگه به دادگاه جنایی داوری بین المللی بره مجبورم که از این اصطلاح استفاده بکنم تا دستخوش تبلیغات در مورد تونل‌های حماس زیر بیمارستان ها نشدن. علاوه برام تا این که عرض میخوام این جمله رو تا این که این روزنامه ها دستخوش تبلیغات در مورد تونل‌های حماس زیر بیمارستان بشن، که این همه سر و صدا را که به شاه انداختن. علاوه بر آن مبنای قضاوت دادگاه بین المللی داوری به طور اتوماتیک مسئله را به سازمان ملل و مجمع عمومی ارجاع می دهد که در آن کشورهای غربی ما می دهیم حق وتو ندارند در مجمع عمومی. تمام این واقعیت ها این سؤال را مطرح می کنند. از اینجا به بعدش عزیزان دقت بکنم. تمام این واقعیت ها این سؤال را مطرح می کنند که چرا هیچ دولتی مسئله رجوع به کنوانسیون نسکوشی را مطرح نکرده؟ در چه جهانی ما داریم زندگی می کنیم؟ این بریزه از اون جهت قابل توجه است که دولت موقت فلسطینی محمود عباس یکی از 149 کشور عضو کنوانسیون نسل‌کشیه. اخبار نیویورک تایمز رو عزیزان الان براتون میخونم که زندانیان فلسطینی که آزاد شدن همین دیروز چطور مردم کرانه غربی هزاران نفر اومدن به استقبالشون، چه صحبتهایی کردن و چه ابراز نفرتی نسبت به دولت موقت و حمایتی از حماس. خبراشو برای عزیزان و زبان نیویورک تایمز خواهم خوند. دولت موقت فلسطینی یکی از 149 عضو کشور عضو کنوانسیون نسل‌کشیست و از این رو مراجعه به این کنوانسیون از نظر سازمان ملل و دادگاه بین المللی داوری اعتبار داره. چرا آقای محمود عباس؟ بعد خود کریگ مری میگه خوف آن دارم این پرسش که چرا دولت موقت در این زمینه اقدام نکرده ما را به جاهای بسیار تاریکی می کشوند. من و جورج گالوی در دانشگاه دندی که بعد رئیس دانشگاه دندی میشه کریگ ماری در دهه 1970 همیشه طرفدار فتح PLO بودیم و نه حماس. ما طرفدار حماس نبودیم. این فتح هست که هنوز صندلی یا کرسی مردم فلسطین را در سازمان ملل در اختیار دارد و حتی شی جین‌پینگ دعوتش میکنه به چین و در نتیجه وظیفه رجوع به کنوانسیون نسل‌کشی به گردن محمود عباسه. و چرا این کار رو نمی کنه؟ چرا نشسته با اون شیطان گنش و اطرافیان دوز و فاسدش یک صحبتی نمی کنه؟ حتی محکوم نمی کنه؟ اینا چیزاییه که آدم رو ناآرام می کنه که چرا نیروهای مذهبی قدرت می‌گیرن؟ چهره چپ‌ها و نیروهای ملی رو در این دهه‌ها ببینیم و ببینیم چرا از نیروهای اخوان المسلمین همین امپریالیسم به وجودشون آورده و حالا چطور این محمود عباس که نماینده ملیون فلسطینه و اون حماس که نماینده نیروهای مذهبی فلسطینه. طنز روزگار در اینه چپ مستقل باید به اینا پاسخ بده که چرا محمود عباس که نماینده ملیونه و بعضی از اونجاهای چپ فلسطینی به اینجا رسیدن و حماس الان خبراشو میخونم که چطور موقعی که این زندانیان فلسطینی آزاد شدن چه شعاری برای حماس میدن. میگن این دستاورد حماس بوده. وظیفه ما اینه که توضیح بدیم چرا و چرا بخشی از مردم ایران بگذاریم. نمیخوام صحبت بکنم، این فتح هست که هنوز صندلی مردم فلسطین را در سازمان ملل در اختیار دارد و در نشه وظیفه رجوع به کنوانسیون نسل‌کشی به گردن محمود عباسه. هر روز که میگذرد حمایت از محمود عباس مشکلتر میشود. او به طور فوق‌العاده بیعمل است و به نظر میرسد که نسل‌کشی کنونی اهمیت چندانی برایش ندارد. نمیخواهم حتی فکر کنم که فساد و رشوه و طمع قدرتگیری در غزه و قول آن از سوی بلینکن و قول آن از سوی بلینکن به آقای محمود عباس به او داده شده و موجب این بیعملی شده است. پستی و رذالت تا به کجا؟ اعتقاد که هر یک از 39 کشور دیگر می توانند به کنوانسیون نسل‌کشی متوسل شوند، از جمله ایران، روسیه، لیبی، مالزی، بولیوی، ونزوئلا، برزیل، افغانستان، کوبا، ایرلند، ایسلند، اردن، افریقای جنوبی، ترکیه و قطر. ایران هم مافیه چه کسی این کشورها دست میکنین کاری نزده. روسیه، چین نمیدونم عضو این کنوانسیون هست یا نه، نمیتونم. چرا تا الان نکردم؟ چرا دولت فدراسیون روسیه نکرده؟ چرا آرتی نمیکنه؟ فکر نکنه میشه کنوانسیون نسل‌کشی اصل قانونی بی اثریه. از این کنوانسیون توسط بوژنی و هرزگوینا ما یاد بیاریم علیه سربستان چه بر سر میلوسویچ آوردن استفاده شد و دادگاه بین المللی داوری علیه سربستان رأی داد و دادگاه جنایی بین المللی طبق آن عمل کرد. میلوسویچ رو آوردن و بعدش معلوم نشد چرا جان به جان آفرین تسلیم کرد، کشتنش. بنابراین بی اثر نیست. اگه این کشورهایی که اسم بردیم یا آقای محمود عباس اقدام بکنن، کشورهای عربی میتوانن این کار رو بکنن. آقای محمد بن سلمان، آقای محمد بن زاید، مال قطر، مال بحرین، مال مصر، آقای السیسی، چرا نمی کنن؟ خوف آن دارم که اینان از ترس از دست دادن دوستی با امریکا این کار را نمی کنن. موقعی که اون مقاله معروفش رو آقای جیک سالیوان توی فارین افرز 5-7,000 کلمه راجب ثروتهای امریکا the assets of the United States همینا، اونایی که در ایران هستن، اینا ثروتهای امریکا. خوف اون دارم که اینان از ترس از دست دادن دوستی با امریکا این کار را نمی کنند. نمونه آشکار آن جبهه همایی سران عرب و اسلامی در ریاض در 11 نوامبر در ریاض، از جمله ایران، اینا ثروت های امریکا، اخبار رو ادامه میدم. در انتی وار دولت امریکا میگوید اسرائیل حق دارد عملیات نظامیش رو در جنوب غزه گسترش بده. جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی به تلویزیون سی بی اس میگوید در صورتی که ما به این نتیجه یا باور برسیم که احتمال دارد اسرائیل خیال گسترش عملیات نظامیش از جمله در جنوب غزه را دارد، ما بر این باوریم که آنها هم حق این کار را دارند، کاملا حق این کار را دارند. اما نگرانی واقعی در آن است که چون صدها هزار از ساکنان غزه به خواست اسرائیل از شمال به جنوب غزه فرار کردند، با آنها چه باید کرد؟ باید به صحرای سینا فرستاده بشن. من همه را نمیدونم. هارتس، روزنامه اسرائیلی هارتس، در روز 7 اکتبر هلیکوپترهای اسرائیلی به جمعیت شرکت کننده در فستیوال موزیک نووا حمله کرده و شمار زیادی از آنها را کشته و زخمی کرده است. عزیزان، کم کم حقایقی که در 7 اکتبر اتفاق افتاده داره میاد بیرون که چند درصد از این، ابتدا گفتن 1400 نفر مردم غیر نظامی، بعد 1200 نفر، و ما میدونیم همین آقای ریگر، این آدم فاشیست، در اومد گفت دارین ما حقایق رو بیان میکنیم، ما اول گفتیم 1400 تا، بعد معلوم شد 1200 داشت و نه 1400. چرا؟ برای اینکه 200 نفر از این افراد چنان بدنشون سوخته شده بود که ما نمیتونستیم حتی به اصطلاح نتایج دی ان ای رو که ببینیم اینا کیان معین بکنیم. بعد یه نفر ازش میپرسه آیا واقعا جنگندگان حماس وسائلی داشتن که این جسدها اینطور مچاله و سوخته بشن؟ جوابی نداشت بده که چطور در همون 7 اکتبر با موشک‌های هلفایر مالک شدت فکر میکنم ریفیان باشه، چطور حمله کردن به خونه ها، به همین کیبوچ ها که نه تنها جنگندگان حماس رو بلکه اونهایی که گروگان گرفته بودن همه رو قتل عام بکنن. عرض شود که اکنون 6 هفته از حمله اسرائیل گذشته و مردم به تدریج دارن از گرسنگی و تشنگی میمیرن. طبق برآورد آژانس امداد سازمان ملل 70% از مردم غزه آب آلوده به شور می نوشن. نوزادان دارن از گرسنگی می میرن چرا که شیر وجود ندارد. دکتر احمد محلاتی رئیس بخش پلاستیک در بیمارستان اشرفا می گوید بیشتر بیماران اضطراری که روی ونتیلیتر بودن در اثر نبود اکسیژن مردن در گذشتن. از تریدر اسرائیل در 7 اکتبر، اینم مربوط میشه به آنچه که در 7 اکتبر صورت گرفت. اسرائیل در 7 اکتبر، ما میدونیم از اصل هانیبال، ولی دوران کهنه هانیبال که میگه ما تسلیم دشمن نباید بشیم و خودکشی میکنه، از اصل هانیبال استفاده کرده و شمار زیادی از اسرائیلی ها رو، چه نظامی و چه غیر نظامی و چه پلیس، به قتل میرسونن تا توسط حماس به گروگان گرفته نشون. برای من برای ایلان پاپه احترام عظیمی قائلم و ویدیوهاش رو دیدم تاریخ رو، استاد دانشگاه در انگلیس الان، دیروز من یکی از صحبتاش رو نگاه می کردم و می گفت که تجاوز شده، ایشون باید بیاد ثابت کنه، ایشون باید بیاد ثابت کنه که انسان شریفی مثل اون چنین ادعایی بکنه. در ساعت که تا توسط حماس به گروگان گرفته نشود حمله میکنه، صدها اتومبیل مربوط به شرکت کننده ها در جشن نووا توسط موشک های هل فایر و یا با هلیکوپترهای اسرائیل به آتش کشیده شدن. صدها اتومبیل رو نشون میده که زغال شدن. اینا رو با کلاشنیکوف میشه اینجوری کرد. تریدر چین مهماندار وزرای خارجه هر شبکه که کشورهای عربیه، از انتی وار وزیر اطلاعات اسرائیل گیلا گاملیل پیشنهاد میکند که ساکنین غزه به کشورهای دیگر بروند. این شامل نسل‌کشی میشه. قبلا یکی از اعضای پارلمان اسرائیل مقاله‌ای در وال استریت جورنال نوشته بود که در آن پیشنهاد میکند که شرای غرب باید فلسطینی‌ها را بپذیرند. قبلا کمین گاملیل پیشنهاد کرده بود که 2.3 میلیون اهالی غزه به صحنای سینا باید برن. افسر اسرائیلی جورا ایلن پیشنهاد نسل‌کشی و شیوع بیماری های اپیدمی برای مردم غزه کرده. اینا در اخبار انتیوار اومده در 20 نوامبر. سه‌شنبه 21 نوامبر از نیویورک تایمز، اسرائیل حملات خود به جنوب لبنان را تشدید می کند. دو خبرنگار لبنانی را به قتل می رساند. حالا صحبت خواهم کرد که اینا چیان؟ یک زن جوان لبنانی خبرنگار و کسی که باهاش فیلم برداری می کرده. نخست وزیر لبنان می گوید جنایات اسرائیل حد و مرز نمی شناسد. خبر از نیویورک تایمز. اسرائیل حملات خود به غزه را ادامه می دهد و شدت می بخشد، به ویژه علیه بیمارستان ها. هدف اسرائیل گسترش بیماری اپیدمیک و کشتار و نابودی مردم غزه است. روز یکشنبه، این اون چیزی که من اشاره کردم که این شاعر و نویسنده مال غزه رو، روز یک شنبه نویسنده و شاعر فلسطینی، این از نیویورک تایمز، موساب ابو توما 31 ساله را به همراه همسر و 3 فرزندش که پیاده از شمال به طرف جنوب داشتن می آمدن با توهین و تحقیر دستگیر می کنند. همسر او را که میخواست طفل 3 ساله او را از پدرش بگیرد، سربازا به توما دستور بدن که بچه را بندازه زمین، بچه 3 ساله را، و دستگیرش میکنن. بچه گریه میکنه، میگه بابا بابا. مادر میاد که بگیره بچه را. سربازا تهدیدش با گلوله تهدیدش میکنن، با توهین و تحقیر دستگیر میکنن. همسر او را که میخواست طفل 3 ساله را از پدرش بگیرد تهدید به مرگ میکنن. سال 2017 موساب ابو توما کتابخانه و مرکز ادبی ادوارد سعید را در غزه درست کرده بود و برای نیویورک تایمز و نیویورکر مقاله مینوشت. یکی از فرزندان آنها در امریکا به دنیا اومده. اسرائیل بر سر راه اونهایی که از شمال به طرف جنوب میروند ما میدونیم راهبندان گذاشته، افراد را شناسایی میکنه، بازجویی میکنه تا شاید بتواند به زیر زمین های غزه راه پیدا بکنه. هدف اسرائیل این است که کار را هر چه زودتر تمام کند، چرا که افکار عمومی جهان علیه آنها دارد بالا میگیرد. عرض شد که و بعدش اخبار بریکس که هم شی جین‌پینگ صحبت کرد، هم پوتین صحبت کرد. سه‌شنبه 21 نوامبر در حمله هوایی اسرائیل به لبنان، از جمله دو خبرنگار لبنانی فرج عمر و ربیع المعابی، این دو نفر را می‌کشته. شمار دیگری از مردم لبنان نیز در این بمباران کشته شدند. گفته می شود این تلافی حمله حزب الله به یکی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل بوده. عزیزان باید این حمله رو ببینن که به یه پایگاه نظامی لبنان حمله کرده و نه به غیر نظامیان، و البته صدمات عظیمی واقعا به این پایگاه نظامی وارد کرده که تصاویر آن نشانه ضربات سنگین به این پایگاهه. خبر از نیویورک تایمز. نخست وزیر لبنان میقاتی میگوید این حمله بار دیگر نشان میدهد که جنایات اسرائیل هیچ حد و مرزی ندارد. هر شبه که خبر دیگه اسرائیل، باز اینا از نیویورک تایمز، اسرائیل به بیمارستان اندونزی، عجیبه که سالهای سال پیش کشور اندونزی اونجا یه بیمارستان درست کرده و اونجا حمله هوایی و زمینی میکنه. وزیر امور خارجه اندونزی اعتراض میکنه، در حمله به بیمارستان اندونزی دست کم 12 نفر کشته میشن و شمار زیادی مخفی میشن. حمله ساعت 2:30 صبح. حملات معمولا اینجوریه، حملات امریکا به عراق هم همینطور بود. حمله ساعت 2:30 صبح دوشنبه صورت گرفت. حالا اصلا ببینید این چه اثر روی ملت اندونزی میذاره. اخبار حمله به بیمارستان اندونزی در رأس اخبار روز سه‌شنبه آن کشوره اندونزیه. اندونزی بزرگترین جمعیت مسلمان در سطح جهانی را داره. جمعیت اندونزی 267.7 میلیون، نزدیک به 600 میلیونه. یوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی که هفته گذشته با بایدن در واشنگتن ملاقات داشته به او گوشزد کرده، کاری کن که فجایع در غزه متوقف شود، کاری کن که کشتار در غزه متوقف بشه آقای جو بایدن. این رئیس جمهور اندونزی داره بهش میگه. آتش بس به خاطر بشریت باید صورت گیرد. سه نفر دانشجوی داوطلب اهل اندونزی که برای کمک به بیمارستان در آنجا کار می‌کردند ناپدید شدند. از انتی وار صبح چهارشنبه به وقت خاورمیانه کابینه اسرائیل بالاخره تبادل اسرا را پذیرفت. سکات ریتر مقاله مفصلی در سایت خودشه ولی در Information Clearing House اومده که قبول این که دولت اسرائیل قبول کرد با حماس وارد مذاکره بشه یعنی چه؟ که با حماس وارد مذاکره بشه یعنی چه؟ شکست بزرگی برای اسرائیل و پیروزی بزرگی برای مردم فلسطین. جنگ رو ادامه خواهند. من به عزیزان همینجا عرض بکنم، چون به افراد فامیلم موقعی که گریه میکنن و از این صحبت ها بهشون میگم این اولشه. تا الان ده ها هزار نفر رو کشتن، به صد ها هزار نفر خواهد رسید. مردم غزه 2.3 میلیون هم. ممکنه 300 هزار نفر تا 500 هزار نفرشون کشته بشن. 300 تا 500 هزار نفرشون تسلیم نمیشن. این مردمی رو که من میبینم تسلیم نمیشن. حالا صحبت خواهم کرد. اسرائیل جنگ رو خواهد باخت. صبح چهارشنبه به وقت خاورمیانه کابینه اسرائیل اسرا رو پذیرفت. تبادل اسرا رو عذر میخوام. 50 گروگان زن و بچه اسرائیلی آزاد میشون. عزیزان باید به این اسرا نگاه بکنن که تو بغل پدر مادرشونن. سالم سرخورد. نیستن اکسشو تا نیرتنز ببینن. نیرتنز همین امروز. و 150 زن و بچه فلسطینی. 4 روز بمباران فقط در جنوب متوقف میشه و در شمال 6 ساعت در روز. هر سبب که در مرحله دوم حماس قرار 50 زندانی دیگر را آزاد بکنه. در Responsible Statecraft بیش از 1300 دانشمند نامه سرگشاده ای امضا کرده و خواستار آتش‌بس در رفاه شدن. در عصر آتش‌بس و رفع محاصره شدن. عوض میخوام و رفع محاصره شدن. فقط آتش‌بس فوری و فراهم کردن مواد حیاتی میتواند جلوی کشتار و مرگ هرچه بیشتر نظامیان را بگیرد. امریکا به عنوان دوست دیرینه اسرائیل و بانی و کمک کننده به آن کشور مسئولیت ویژه‌ای برای این بحران به گردن دارد. اصل عمل دولت امریکا به این بحران به اعتبار و نفوذ اخلاقی و معنوی امریکا لطمه سنگینی زده و در نتیجه شک و تردید جدی نسبت به تئوری Rule Based International Relations، روابط بین المللی بر پایه مقررات به وجود آورده است. در برابر اون بایدن در سرمقاله به شدت دست راستیش در روز دوشنبه گذشته در واشنگتن پست آتش بس را به شدت رد کرده است، در حالی که مجبور شد حداقل آتش بس موقت را بپذیره. 22 نوامبر کابینه اسرائیل چهارشنبه صبح روی مسئله تبادل زندانیان موافقت کرد و طبق آن و غیره و غیره. نیویورک تایمز پس از تصویب تبادل زندانی، نتانیاهو طبق نطق کوتاهی به مردم اسرائیل قول می‌دهد که جنگ را ادامه دهد تا به اهداف خود برسد. طبق آمار خودشون تا الان 2000 از 40,000 نیروهای جنگنده حماس رو کشتن و 2 ماه از جنگ گذشته. حالا ببینید برای از بین بردن 40,000 نیرو چقدر باید طول بکشن. اسرائیل در همین چند هفته گذشته بیش از 700 نفر اکثرا مردان جوان رو بر سر راه غزه که از شمال به جنوب دستگیر کرده، این افراد را به پایگاه های نظامی و زندان های اسرائیل منتقل می کنند و زیر شکنجه قرار می دن تا شاید اطلاعاتی درباره پناهگاه ها و فعالیت های حماس به دست آورند. امانه آن شاعر و نویسنده فلسطینی مصعب ابو توما که صحبت کردم که روز یک شمه در حضور همسر فرزندش ربوده شد، از آنجا که خبر آن را هم نیویورک تایمز و هم نیویورکر به تفصیل چاپ کرده بودم، بعد از 4 روز آزادش کردم. خبری هست البته، اینو من هنوز هیچ جایی من ندیدم، ولی در برنامه میدونیم قاضی ناپولیتان و ناوگروهی مرکب از چند صد کشتی و قایق از ترکیه در راه رسیدن به سواحل غزه برای کمک رسانی به مردم اونجا هستم. خود من نوشتم آیا واقعیت دارد؟ November 22 Palestine Chronicle، اونم قرار نزدیک به 1000 قایق و کشتی از ترکیه برای شکستن محاصره غزه راهی آنجا بشن. کشورهای کویت، مالزی، آلمان، سوئد، اتریش، افریقای جنوبی در آن شرکت دارن و این ناوگروه شامل 4500 نفر از 40 کشوره. پنجشنبه پریروز بمباران غزه به همون شدت ادامه داره. گورهای دست جمعی اکساشو عزیزان توی نیوتنز میبینند که جسدها رو صد صد دارن گورهای دست جمعی. مردم غزه در تشنگی و گرسنگی به سر میبرن. همین امروز اسرائیل منطقه رفح رو با بمبهای 1000 و 2000 پوندی اثر بمب گودال عظیمی ایجاد کرده که معلوم است از بمبهای 2000 پوندی و یا سنگرسکن استفاده کردن. ما میدونیم قرار بود آتش بس از پنجشنبه باشه، ولی یک روز عقب انداختن. یک روز عقب معلوم است که آیا اسرائیل سر قولش نیستد یا نه. بعد من میام دیگه به دیروز از نیویورک تایمز. کاروان امبولانس های صلیب سرخ و سازمان بهداشت جهانی که حامل بیماران و پزشکان و فامیل های مریض بوده و از بیمارستان دارالشفا تخلیه شده بودند، روز میخوان این بله ماله فکر میکنم ماله پنجشنبه است، در سر راه شمال غزه به جنوب متوقف میشن و ضمن بازجویی از مسافران آمبولانس ها، دکتر ابو سلمیه رئیس بیمارستان دارالشفا رئیس بیمارستان و دکتر اونی خطاب برای بازجویی بیشتر توقیف میشن. در این کاروان امبولانس ها مرکب از 14 وسیله نقلیه 190 مریض حمل شد تا به بیمارستان جنوب. 150 مریض، 2 دکتر و پرستار و 3 داوطلب در بیمارستان باقی مانده هم. من سریع باید بگذارم. به قرار آتش بس از صبح جمعه به وقت محلی تا حال رعایت شده. این دیگه میاییم به دیروز یعنی جمعه. شماری از گروگان‌های خارجی تایلندی به زن و بچه توسط حماس به مأمورین صلیب سرخ ما می‌دونیم تحویل داده شده و از فلسطینی‌های رها شده توسط اسرائیل تا اون موقع من اینو نوشتم خبر چندانی نیست. بعدم خبرش در نیویورک تایمز میاد. به قرار شمار کامیون‌های حامل سوخت شمار در حدود 130 یا 140 تا کامیون رو گذاشتن وارد غزه بشه، در حالی که به طور عادی 500 تا کامیون لازمه که وارد بشه، برای اینکه همه چیز از طریق گذرگاه رفح و یک گذرگاه دیگه است که به اسرائیل میرسه و اونو بسته هست. اسرائیل به طور کامل بسته. نیویورک تایمز: در روزهای آتش بس مردم غزه که به زور از خانه و زندگیشون در شمال غزه بیرون رانده شده هم و اکثرا خانواده زندگیشون به نابودی کشی شده، حتی حق ندارن. در زمان آتش‌بس حق ندارن از جنوب به طرف شمال غزه حرکت بکنن که ببینن فامیلاشون، خونهشون، زندگیشون بعد از این بمباران. سربازای اسرائیل تیراندازی میکنن، تا الان چندین نفر رو کشتن. سربازان اسرائیل دو طرف جاده مستقر شدن و اگر کسی به طرف شمال بره او را هدف گلوله قرار میدن و تا حال چندین نفر را از پا مجروع تا نتوانن راه برون. شرح حالشون رو نیویورک‌تایمز نوشته. مردم غزه هدف اسرائیل از این کار را میدانن. اسرائیل شمال غزه را اشغال کرده و هدفش راندن مردم غزه به صحرای سینا و یا کشتار عظیم آنهاست. خبرنگار محلی محمد البصری به خبرنگار نیویورک‌تایمز میگوید هیچ کس احساس امنیت نمی کند. او همین محمد المسی خانه و زندگی خود را در شمال ترک کرده و به جنوب اومده. بعد میگه از هیچ کس نشنیدم که به خانه و زندگیش برخواهد گشت. همه در حال ترس به سر میدارن، چرا که هر لحظه ممکن است آتش بس موقت متوقف بشه. ارتی شمار کشتاب زخمی ها در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی به فلسطینیانی که میخواهند برفتند به شمال بروند تعجب کردم. یا دقل آرتی یه خبرم از سیز نوشته، برام تعجب آوره. حالا نیویورک تایمز خبرش رو ادامه میدم. کرانه غربی: مردم آزادی زندانیان سیاسی را جشن میگیرن و آتش‌بازی راه میندازن و این با وجود دخالت پلیس که حمله کرده و ارتش اسرائیل. مردم جشن گرفتن و پرچم حماس را بلند کرده و شعار دادن مردم حماس را میخواهند. صحبتش میکردم. جزو آنها که آزاد شده ام زن 59 ساله حنان ساله برغوتی که با آزاد شدن شوهر و نوه‌هایش را در آغوش میکشد. عکسش نیویورک تایمز انداخته. چه زن شجاعی و فریاد میکشد جنبش مقاومت ادامه دارد. به رغم تمام خونریزی ها، به رغم تمام تخریب ها، علی رغم تمام خانه هایی که ویران کردند. بعد خطاب لابد به حماس میگه شما به ما عزت و کرامت داده اید، در حالی که بیرق حماس را دور گردنش انداخته. جهاد متور 32 ساله با گروهی از دوستانش در آنجا منتظر جمعیت بیشتره، از استقبال کنندگان است. از نظر او آزادی این زندانیان پیروزی کوچکی در جنگی است که انتظار نمی رود به این زودی ها خاتمه پیدا کند. این فقط یک پیروزی کوچک در جنگ دراز مدتی است که به زودی خاتمه پیدا نخواهد کرد. او می گوید این چرا در اینجا جشن می گیریم نتیجه کار حماس است. این نه اولین تبادل زندانیان است و نه آخرین آن خواهد بود. او در ادامه میگوید این جنگ اینا رو نیویورک تایمز نوشته. من در آرتی همچین چیزایی رو ندیدم. در سی جی تی پی ان مال چین همچین چیزهایی رو من ندیدم. او در ادامه میگوید این جنگ نسل جدید را به مقاومت و جنبش خواهد آورد و تا حال هم آورده است. این مبارزه هرگز پایان نخواهد گرفت. این مبارزه هرگز پایان نخواهد گرفت. این مبارزه از نسلی به نسل دیگر انتقال خواهد یافت تا اینکه سرزمین ما آزاد گردد. علت اینه که اینو من با طمأنینه میخونم اینه که موافق این گفتم. تمام این صحبت ها راجع به دو دولت، یک دولت دموکراتیک باد خوان که از بالا یا پایین شاطع میشن، دو دولت با وجود این سگهای هار توی این ستلمنت ها، 700,000 سگهار ایشو دو دولت درست کرد. نتانیاهو و یارانش یک دولت دموکراتیک اسرائیلی میتونن بپذیرن. بنابراین این جنگ نسل جدیدی را به مقاومت و جنبش خواهد آورد و تا حالا آورده است و این مبارزه هرگز پایان نخواهد گرفت. این مبارزه از نسلی به نسل دیگر انتقال خواهد یافت تا اینکه سرزمین ما آزاد شود. بعد اخبار همین امروز رو، این اخبار مال دیروز بود که من از این نیویورک گرفتم، از NBC. امروز قرار است 14 اسرائیلی در برابر 42 فلسطینی آزاد بشن. قبلا هر روز 500 کامیون جنس وارد غزه می شد، حالا 130 کامیون وارد میشه. 80% از 2.2 میلیون اهالی غزه بی خانمان شدن و 14,000 کشته و 10,000 زخمی. فقط 14,000 کشته، 10,000 کشته. طبق برآورد CIA، تا کنون 2,000 جنگنده حماس کشته شدن. 40,000 جنگنده وجود داره توی این تونل ها. نیویورک تایمز در عرض کمتر از 2 ماه شمار زنان و کودکان کشته شده در غزه بیش از 2 برابر زنها و بچه های کشته شده در اوکراین در 2 سال، در نزدیک به 2 سال. از 14,000 کشته 10,000 تاشون زن و بچه هم، که من آمارهاشون رو اول برنامه برای عزیزان خوندم. نیویورک تایمز: چنین کشتاری در یک قرن گذشته نظیر نداشته. چنین کشتاری حتی در عراق هم صورت نگرفت، با اینکه اون کشتار سخت مورد انتقاد جهانیان قرار گرفت. اسرائیل در عرض 7 هفته 15,000 هدف را بمباران کرده است. اسرائیل از بمب‌های 2,000 پوندی در جاهای بسیار پرجمعیت استفاده کرده. متخصصینی چون مارک کارلسکو که هم با CIA کار کرده و هم با پنتاگون میگوید من در عمرم چنین چیزی را ندیدم. در 2 هفته اول حمله 90% از بمب‌هایی که به کار رفته 1000 و 2000 پاوندی بوده. در واقع مجموعه بمب‌هایی که در غزه به کار رفته از طرف اسرائیل بیش از 10 بمب اتمی بوده. اگه فرصت باشه من مقاله ای رو از کریس هجز خواستم بخونم و بعد بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم راجب این که چرا امریکا بعد از من توضیح دادم. بعد از پایان جنگ دوم جهانی بانک شوروی بهش پیشنهاد شورت کرد چرا نپذیرفت؟ چرا جنگ سرد رو آغاز کرد؟ همینطور من اومدم پایین از مسافرت خروشوف پیشنهاد همزیستی مسالمت ها نیست کرد. بعدش خب اینا اجدهای بزرگ رو به قول خودشون اسپا در آوردن و اسپا در آمد آقای گورباچف اومد پرسترویکا در صحبت که به سایر قضایا تسلیم شد. چرا امریکا نپذیرفت؟ تسلیمشون رو چرا؟ پیشنهادشون فقط این بود که ما رو به عنوان یک کشور مستقل در رسمیت بشناسیم. به چه دلیل امریکا درخواست‌های پوتین رو بعدش حتی پوتین نپذیرفت؟ به چه دلیل دست رد به سینه پوتین زد برای گسترش ناتو در تا دروازه‌های تا مرز روسیه؟ به چه دلیل امریکا و انگلیس قرارداد مینسک 1 و 2 رو نپذیرفتن و در نتیجه تمامیت ارضی اوکراین کاملا حفظ می شد؟ فقط خودمختاری می باعث به دنباس می دادن. اینا رو دیگه همه به اصطلاح چیز اذعان کردن. به چه دلیل امریکا و انگلیس مذاکرات مینسک و استانبول رو برهم زدن و آقای بوریس جانسون اومد و به زلنسکی گفت جنگ رو ادامه بده؟ حالا من فرصت نکردم راجبه اوکراین صحبت بکنم که اینا چه شکستی خوردن و فکر میکردن که روسیه رو از پا در میارن، تک پارش میکنن و بعد میرن سراغ چین. به چه دلیل امریکا حاضر نیست به قول خود با چین، قولی که به چین داد که تایوان بخشی از چینه، خاک اصلی چینه، و به چه دلیل امریکا حاضر به پذیرش دولت مستقل فلسطینی نیست و صدها قطعنامه شورای امنیت و سازمان ملل رو نادیده گرفته؟ و چرا هم اکنون با حمایت بیکن چرا از نسل‌کشی در غزه و کرانه غربی و میلیاردها دلار در اسلحه میده به اسرائیل و به اعتبارش اینطور لطمه خورده؟ این رو من در جواب هر شاید که آقای دیمیتری ترنین که توی آرتی اومده بود که آره تمام اینا به دلیل غرور قدرت، به دلیل غیر اقتلاع قابل اجتناب بودن، دلیل استثنایی بودن و غیره و غیره. اگه فرصت شد میخواستم یک جوابی به ایشون بدم. ولی قبل از اون جنگ اسرائیل علیه بیمارستان ها کریس هجز، قبلا من راجع به کریس هجز صحبت کردم. اسرائیل از آن جهت به بیمارستان ها حمله نمی کند که آنها مرکز فرماندهی حماس هستم، مرکز فرماندهی حماس هستم، بلکه نابودی سیستماتیک و حساب شده و قصدی زیرساخت‌های پزشکی و بهداشتی غزه توسط اسرائیل بخشی از سیاست و برنامه سرزمین شوخته است که در غزه است، که آنجا را غیر قابل زیست کند و بحران عظیم انسانی ایجاد کند. این جنوساید نیست، آقای مرشایمر. هدف اسرائیل مجبور کردن 2.3 میلیون فلسطینی ساکن غزه به انتقال به صحرای سینا است، با این هدف که هیچگاه به خاک فلسطین بر نگردن. نکته دیگری، فاجعه دیگری که این ضد بشرها در 1948 انجام دادن، اسرائیل بیمارستان اشرفا در شهر غزه را از کار انداخت و تخلیه کرد. بیمارستان اندونزی در بیت اللحیه هدف بعدی آنها که این رو یک هفته پیش نوشته، 20 سپتامبر اوز میخوام، امروز 25 بیمارستان اندونزی را از بین برد. اسرائیل از تانک‌ها و زرهپوش‌های جنگی برای محاصره بیمارستان ها استفاده می کند و تا کنون دست کم 12 را در بیمارستان اندونزی کشته و شمار زیادی را زخمی کرده است. برنامه و شیوه عملکرد اسرائیل برای من آشناست. ابتدا اعلامیه های اخطار روی بیمارستان ها می ریزه و از مریض ها و مردم می خواهند آنجا را ترک کنند، چرا که از نظر آنها بیمارستان ها مرکزی برای عملیات تروریستی حماس است. سپس گلوله باران توسط تانک ها بخشی از دیوارهای بیمارستان را به ویرانی می کشه. آمبولانس ها با موشک های اسرائیل منفجر و نابود می شن. طبق قوانین بین المللی حمله به آمبولانس‌ها یک جنایت جنگیه. برق و آب بیمارستان‌ها قطع میشه و از ورود وسایل و ابزار پزشکی جلوگیری میشه. نه داروی ضد دردی وجود داره. روی بچه‌ها دارن عمل جراحی بدون داروی ضد درد، بدون بیهوشی و نه آنتیبیوتیکی و نه اکسیژنی وجود داره. نوزادان نارس که از تنه ضرب پذیرتر و در چادرهای اکسیژن و نیز مریضهای سخت در انجا میمیرن و در اسرائیل رقص و پایکوبی میکنن که اینا دارن میمیرن. دختران جوانشون با تبل و سرنا. هفته گذشته من برای عزیزان خوندم که این هنرمندای پاپ آهنگ میخونن که غزه رو باید از انسانها پاک بکنیم. بیش از 80% از مردم اسرائیل در حال حاضر اینجوری فکر میکنن. این فاجعه است. حالا صحبت میکنیم که این فاجعه است برای آینده اسرائیل. سپس سربازان اسرائیلی با آنجا حمله می کنند و همه را با زور اسلحه و تهدید به کشتن از آنجا بیرون می رانند. این درست آن چیزیست که در بیمارستان اشرفا انجام دادند. همین عمل را در بیمارستان کودکان رنتیسی صورت گرفت. آنچه در بیمارستان بیماری های روانی غزه صورت گرفت همین بود و نیز همین بسر بیمارستان ناصر رفت. اسرائیل دیگر بیمارستانها رو نیز تخریب و نابود کرد. تمام اینا جنایت های جنگی هم. سران اسرائیل به خاطر اینا باید به دادگاه نورنبرگ کشیده بشن. به سرنوشت چند بیمارستان دیگر غزه همین است. اسرائیل 21 بیمارستان از 36 بیمارستان غزه را تعطیل کرده است. بقیهشون واقعا داروی دارن، اکسیژنی دارن، سوختی دارن، غذا دارن. از جمله تنها بیمارستان بیماران سرطانی. بقیه بیمارستان هایی که موندن دچار کمبود شدید وسایل، دارو، برق، آب و غذا هستن و یک یک توسط اسرائیل از کار می افتن. در آن صورت هیچ وسیله پزشکی و درمانی در غزه وجود نخواهد داشت. و این کار از روی نقشه و برنامه است. این نقش خوشی نیست. ده ها هزار فلسطینی وحشت زده توسط اسرائیل وادار به ترک خانه و زندگیشان که توسط بمباران ها به نابودی کشیده شدن گردیدن. اینان مجبور بودن به اطراف بیمارستان ها پناه ببرن. امید آنها این بود که بیمارستان ها مورد حمله قرار نگیرن. در اسرائیل از کنوانسیون ژنو، کنوانسیونی که تریک مری بهش اشاره کرد، پیروی میکرد، آنها میتوانستن چنین امیدی داشته باشن. کنوانسیون ژنو، شورای امنیت، مجتمع عمومی دادگاه جنایی، دادگاه داوری، برای اسرائیل و امریکا همه اینا باد هواست. اما اسرائیل در سندکار یک جنگ نیست. اسرائیل در سندکار یک نسل‌کشی و قوم‌کشی است. یک نسل‌کشی نه تنها مردم آنجا، بلکه هرانچه برای حفظ نسل آن مردم لازمه دارن که به نابودی کشیده میشن برای بقیه مردم غزه. یکی از علائم رعب‌آور این است که اسرائیلی‌ها خیال دارن پس از اتمام کار غزه به سراغ کرانه غربی بروند. به همین دلیل نیروهای زرهی اسرائیل 4 بیمارستان کرانه غربی را محاصره کردند. بیمارستان ابن سینا توسط ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفته و بیمارستان اورشلیم شرقی به همین طرف در کرانه غربی. دولت اشغالگر اسرائیل بر پایه دروغ برپا شده. بر پایه دروغ نه تنها بر پایه دروغ تاریخی برپا شده، بلکه بر پایه دروغ به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که با بیرحمی هرچه تمامتر مصمم از فجیع‌ترین کشتار و پاکسازی قومی فلسطین پس از فاجعه یا نکبه 1948 را که در آن 750 هزار فلسطینی از خانه و زندگیشون پاکسازی شدند و 50 قتل عام توسط گروه های تروریستی صهیونیست صورت گرفت، آغاز تمام اینا رو انجام میده و آغاز به یاد و یاوه‌گویی های مشترک پشت سر هم میکنند. نه تنها با دروغ پایه‌گذاری شده، بلکه الان صحبت از انسان‌زدایی فلسطینیان میکنند. از این رو در میان فلسطینیان از نظر اسرائیل نه مادری وجود داره، نه پدری وجود داره، فقط اعداد ارقام هم. وقت مال خودشون رو ببینید با چه عکس تفصیلاتی، چطور گریه وزاری. ولی برای مردم فلسطین نه مادری وجود دارد، نه پدری، نه فرزندانی، نه آموزگاری، نه پزشکی، نه حقوقدانی، نه آشپزی، نه شاعری، نه تاکسیرانی و نه مغازه‌داری. فقط اعداد ارقام هست. در قاموس اسرائیل مردم فلسطین افراد آلوده‌ای هستند که باید ریشه‌کن شوند. در ویدیوی زیر ویدیو را نشون داده. متاسفانه من نمیتونم اینجا نشون بدم. در ویدیوی زیر شاهد شاگرد مدرسه های اسرائیلی هستیم که به طور جمعی دارن میخونن ما تک تک مردم غزه را نابود میکنیم. بچه های مدرسه، دخترای خیلی زیبا دارن صورت میخونن با آهنگ. ما تک تک مردم غزه را نابود میکنیم. اینا موقعی که بزرگ بشن چی میشن؟ اساسا میشن گفت انسان؟ البته ممکنه انسان هم بشن، ولی راهشون رو از آقای نتانیاهو جدا خواهند کرد. نوجوانان آلمانی در زمان هیتلر آهنگ های مشابهی برای نابودی یهودیان میخواندن، برای نابودی یهودیان میخواندن. همین آلمان ها که حالا اینا رو انداختن به جون مردم خاورمیانه، جنایات رو خودشون انجام دادن. خانم اورسولا فون در لین که جد اندر جد نازی بوده و هست و بقیهشون، وقت باید بهاشو مردم خاورمیانه و مردم فلسطین بپردازن. اینا اروپایی های متمدن هم. آنها که دست به برنامه های کشتار جمعی میزنن، ما میدونیم مرتکب دروغگویی میشنن تا هم روحیه مردم خودشون از دست نرود و قربانیان خود را با این دروغ که همه را نخواهن، همه تونه نخواهن کشت به سکوت بکشنن و از دخالت نیروهای خارجی هم جلوگیری بکنن. ناسیها موقعی که جمعیت یهودی را به طرف کوره های آدم سوزی می بردن، همین اجداد همین فون در لین موقعی که به طرف کوره های آدم سوزی می بردن یهودی ها رو، که بهشون می گفتن، به مردم می گفتن که دارن سر کار می رن، غذا به اندازه کافی در اختیار آنهاست و از آنها مواظبت پزشکی می شود. افراد ناتوان و پیر نیست به استراحتگاه رو سپرده می شود. نازی ها حتی اردوگاه دروغی برای اسکان یهودیان در شرق به وجود آوردن که اسمشان ترستنستاد، اسمش اونجا نوشته، جایی که صلیب سرخ می توانست مشاهده بکند که با یهودیان چه رفتار انسانی داره میشه، در حالی که میلیون ها نفر از آنها داشتن به دیار مرگ فرستاده میشن تو کوره های آدم سوزی. در نسل کشی ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در فاصله بهار 1915 تا پاییز 1916 رسیدن 664 هزار و شاید 1.2 میلیون در اثر نداشتن لباس لختشون کرده بودند. بیماری، گرسنگی از بین رفتن. نسل‌کشی ارمنیان به همان اندازه اوریان بود که نسل‌کشی کنونی در غزه است. امپراتوری عثمانی برای پنهان نگه داشتن این جنایات، خارجیان را از عکس گرفتن از ارمنیان پناهنده و یا اجسادی که در کنار جاده ها رها شده بود ممنوع کرده بودن. اسرائیل نیز از ورود خبرنگاران خارجی را جلوگیری کرده و ده ها خبرنگار را به قتل رسونده و بارها و بارها اینترنت و تلفن رو قطع کرده. و دست کم تا الان 43 خبرنگار فلسطینی رو و کارکنان دسته های ارتباط جمعی رو به قتل رسونده. ادامه میده. تریس هیدس: اسرائیل دروغ‌های بزرگی را راج می‌دهد. اسرائیل اصرار دارد که نابودی غزه و کشتن بی‌محابای هزاران فلسطینی تنها کوشش هدفداری برای رها شدن از حماس است و نه برنامه حساب شده‌ای برای تبدیل غزه به یک ویرانه. این دروغ بزرگ و جنایتکارانه و کشتار جمعی مردم و پاکسازی قومی فلسطینیان. اسرائیل دروغ‌های کوچکی هم می‌دهد، از جمله سربریدن 40 نوزاد که بایدن تکرارش کرد، تجاوز به زنان که آقای حتی ایلان پاپه تکرارش می‌کنه، یا اینکه بیمارستان اشرفا مرکز فرماندهی حماس است، یا پیدا شدن یک تقویم که ما میدونیم طبق ادعای آقای هاگاری که سخنگوی ارتش اسرائیله، یه پیدا شدن یک تقویم به زبان عربی روی دیوار بیمارستان که اسامی تروریست ها و ساعات خدمت آنها روی آن ثبت شده. دروغ‌های کثیف و پلید، یا یکی از آرتیست‌های اسرائیلی که لباس پرستاری پوشیده و با زبان عربی دست و پا شکسته‌ای صحبت می‌کنه، ادعا می‌کند که پزشکه و می‌گوید که حماس از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنه و می‌گوید که حماس به بیمارستان اشرفا حمله کرده و سوخت آنجا را به سرقت برده است. اینا رو تلویزیون های اسرائیل نشون میده لابد، و بعد از ایرانی ها نگاه میکنن و سهنه میذاره، و یا اینکه این جنگنده های فلسطینی هستن که به بیمارستان اشرفا حمله کردن و نه تانک های اسرائیلی. گفته میشود که اسرائیل به یک اتومبیل پرست و یا اینکه به یک اتومبیل پرست تروریست در لبنان حمله کرده که معلوم شد سرنشینان این اتومبیل 3 دختر، مادر و مادر بزرگ آنها بودند. اینا تروریستا که بهشون حمله کرده اسرائیل. یا میگویند انفجاری که موجب تخریب و کشته شدن بیش از 500 نفر در بیمارستان الاهلی صورت گرفت نتیجه موشک جهاد اسلامی بوده است. راجب این من صحبت کردم که حتی دروغ بودن این ادعاها را نیویورک تایمز با ارائه مدرک و ویدیو نشان داد. اسرائیل ادعا میکند که تخلیه بیمارستان اشرفا از بیماران و پناهندگان اطراف آن به درخواست رئیس بیمارستان بوده، دکتر سلمیه، که دستگیرش کرد که می توانند به جای امنی به جای امنی برن. مدیر بیمارستان محمد زقود این ندای اسرائیل را رد می کند و می گوید مردم آنجا به زور و با تهدید به تیراندازی آنجا را ترک کردن. این دروغ ها در کتاب های درسی اسرائیل نوشته و ثبت خواهد شد. همین دروغ ها توسط سیاست مداران اسرائیل، تاریخ نویسان اسرائیل و روزنامگان روزنامه نگاران اسرائیل تکرار خواهد شد. همین دروغ ها در تلویزیون های اسرائیل و در فیلم ها و کتاب های اسرائیل نشان داده خواهد شد. طبق این دروغ ها اسرائیلی ها همیشه بیگناه و قربانی ستم دیگران هم و فلسطینیان شیاطین مطلق هم. سران اسرائیل میگویند اسرائیل دست به هیچ قوم‌کشی و نسل‌کشی نزده است. همانطور که رهبران ترکیه هنوز پس از یک قرن کشتار ارمنیان را انکار می کنند. در زمان جنگ مردم آنچه را باور می کنند که می خواهند باور کنند. این دروغ ها آتش نابودگری علیه فلسطینیان را التیام می بخشند، برای اینکه بالاخره می بینند که چطور زن و بچه مردم به طور جمعی کشته می شند. باید خودشون رو از طریق این دروغ ها التیام بدن. شعارهای دروغین و ضد انسانی چون بچه های تاریکی و بچه های روشنایی. دروغ سپری در برابر حساب پستهی پس از ارتکاب جنایت است. دروغ موجب ایجاد دوگانگی و تضاد. دلم میخواد عزیزان دقت بکنن از اینجا که چه چیزایی کریس هجز به عنوان یه دانشمند. دروغ موجب ایجاد دوگانگی و تضاد در اعماق وجود جنایتکاران میشود. حقایق افسانه میشوند و افسانه ها حقیقت. دروغ ها موجب میشوند که هر بچی در مورد نسل‌کشی و یا سازش را ناممکن سازد. اسرائیل با پشتیبانی دولت بایدن و از بین بردن هر گونه وسیله و امکان زندگی در غزه ادامه خواهد داد. بیمارستانها، مدارس، نیروگاه های برق، دستگاه های تصفیه آب، آبرسانی، کارخانه ها، کشتجارها، آپارتمان ها و خانه ها را از میان خواهد برد. سپس مانند دیگر قاتلان و جنایتکاران ادعا خواهد کرد که این چیزی هرگز اتفاق نیفتاده. حالا نتایج اینا چیه؟ دروغ‌هایی که اسرائیل به کار می‌برد تا خود را از مسئولیت جنایاتش تبرئه کند، جامعه اسرائیل را چون خوره بیمار خواهد کرد. دروغ‌هایی را که اسرائیل به کار می‌برد تا خود را از مسئولیت جنایاتش تبرئه کند، جامعه اسرائیل را چون خوره زیر پای این جامعه را خالی خواهد کرد، چون خوره بیمار خواهد شد و زندگی اخلاقی، مذهبی، مدنی، روشنفکری و سیاست آن جامعه را به فرسودگی و تباهی خواهد کشوند. عزیزان را دوباره رجوع میدم به صحبتهایی که قبلا این فلسطینی که اومده بود استقبال زندانیا. این دروغ ها جنایتکاران جنگی را به مقام قهرمانی خواهد رساند و از انسانهای شریف شیطان سازی خواهد کرد. از نسل‌کشی توسط اسرائیل مانند کشتار 1965 در اندونزی، افسانه سازی به صورت مبارزه علیه نیروهای شیطانی و توحش یاد خواهد شد، همان گونه که در نسل‌کشی بومیان امریکا چنین افسانه سازی شد و اشغالگران جنایتکار را به قهرمان تبدیل کرد. بی‌جهت نیست که از قاتلین نیروهای چپ در اندونزی به عنوان نجات دهندگان یاد می شود. اسرائیل نیز چنین خواهد کرد. جنایاتش را جشن خواهد گرفت. شیطانهای واقعی را موجودات خوب معرفی خواهد کرد و بدین سان در افسانه سازی‌های خود غرق خواهد کرد و مانند هر سیستم ستمگر و و مانند هر سیستم ستمگر دیگری حقیقت پنهان خواهد شد. اسرائیل که همچون یک دیو علیه فلسطینیان عمل می کند، به همانشان چون دیوی بلای جان خود خواهد شد. همچون دیوی بلای جان خود خواهد شد. این اون چیزیه که به نظر من که حرف اون فلسطینی رو تأیید میکنه. دو تا دولت و خیره و خیره به نظر من اینا فقط توسط یه عده از این سیاست مدارا مطرح میشه. در عمل باید دید چه اتفاق میفته. این چند دقیقه که فرصت هست میخواستم جوابی به این چیز داده باشه که به چه دلیل اینایی که من سر شماردم. عزیزان، جواب این مسئله رو باید به ریشه ها رفت. دلم میخواد برگردم به 1929 و بحران بزرگ. اینا رو من قبلا صحبتش رو کردم ولی سریع میگذرم. ما میدونیم که به دلیل همین بحران که قبلش در واقع آقای هوور فکر میکنم رئیس جمهور میگفت بورس سهام در سر و آسمان میکشه، اقتصاد توپ به توپه. تا ماه اکتبر 1929 که ما میدونیم بورس سهام چطور چیست، از هم فرو پاشید و امریکا در یک بحران عظیم فرو رفت که تا سال 1933 ادامه پیدا کرد. بعدش فرانکلین روزولت سر کار میاد، برنامه نیو دیل رو پیاده میکنه که من راجع به برنامه نیو دیل بارها و بارها صحبت کردم. ولی اقداماتی میکنه، ما میدونیم تعداد بسیار زیادی رو به کار میگیره و غیره و غیره. ولی 1937 دوباره یک بحران دیگه اتفاق میفته، علارغم این که فرانکلین روزولت ما میدونیم قوانین کینزی رو پیاده میکنه، به کارگرها اجازه به اصطلاح سندیکا و امثال و امثال. 1937 بحران دیگه اتفاق میفته که اون موقع پال سویزی و هر شبت که استادش در واقع در دانشگاه هاروارد بحث های عظیمی میکنن که چرا دوباره این و این. نمیخوام وارد تئوری هاش بشم که در واقع تئوری های پال سویزی مربوط به اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف افول، به طرف رکود و سکونه از اونجا در واقع سرچشمه میگیره. تئوریاش رو از اونجا میگیره. به هر حال ما میدونیم تنها چیزی که در واقع اقتصاد امریکا رو نجات میده نه اقدامات کینزی و یا آقای فرانکلین روزولت، بلکه جنگ دوم جهانیه. میخوام به اینجا برسم که جنگ دوم جهانی که آغاز میشه و تمام کارخانجات امریکا تبدیل به کارخانجات اسلحه سازی میشه، درس بزرگی به سران و به رهبران امریکا و به طور کلی عرشبت که درسیه که آلمان ها در جنگ اول جهانی داشتن. و روزا لوکزامبورگ در کتاب Accumulation of Capital انباشت سرمایه صحبت میکنه که اقتصاد در واقع آلمان چطور رو به افول و به طرف بحران میره و اینا احتیاج به یه جنگ دارن. اینا رو توی چیزش روزا لوکزامبورگ 1913 نمیشه. اینا هم درکشونه میگیرن. میخوام به اینجا برسم که اینا به چه دلیل با وجود آن که جورج کنان که سفیر امریکا بود و استالین بهش پیشنهاد کرد که ما باید دوستمون رو ادامه بدیم، چرا ادامه ندادن و جنگ سرد را آغاز کردن؟ به خاطر این که بعد از جنگ دوم جهانی اینا نشست هایی داشتن. اینا را نوم چانسکی مفصل باز کرده، یکی از خدماتی که نوم چانسکی کرده اینه، باز کردن ایناست که از 1941 تا 1945 که اینا نشست داشتن چه تصمیماتی گرفتن و چطور میدونستن که امپراتوری انگلیس از بین خواهد رفت و حالا چطور باید دنیا را اداره بکنن. و بعدش هم اهرم‌های اقتصادی، اهرم‌های سیاسی، اهرم‌های امنیتی و اهرم‌های نظامی به وجود آوردن که چطور بعد از جنگ دوم جهانی باید دنیا رو اداره بکنن. بنابراین باید به این بحث‌ها نگاه کرد و اون موقع در این جنگ در واقع به این نتیجه میرسن که این اقتصاد نمیتونه بودجه نظامیش رو کم بکنه، برای اینکه عملا از جنگ دوم جهانی بودجه نظامی کف اقتصاد رو تشکیل میده، که اگه این کف رو ما برداریم فرو میپاشه اقتصاد. عزیزان باید اینا رو، حالا اگه شد من دوباره اینا رو به طور مفصل باز خواهم کرد، که ریشه این داستان رو نمیشه دندم هم در غرور قدرت دانم هم از این داستان ها باید رفت به اقتصاد و اقتصاد سیاسی امریکا رو مطالعه کرد. برای من تعجب آوره که اینا متوجه این قضیه نیستن. بعد از جنگ دوم جهانی اینا نه تنها سیاست های کنجی رو پیاده میکنن، انقلاب مجدد اتومبیل صورت میگیره، خرابی های جنگ رو باید ترمیم بکنن و سندیکای های کارگری رو آزاد میکنن و در نتیجه قدرت خرید مردم به طور عظیمی بالا میره و تمام پسندازهایی رو که در دوره جنگ تریلیون ها دلار پسنداز داشتن، اینا اقتصاد شکوفایی به وجود میاره که من در دهه 60 اینجا بودم، در دهه 1960 من این شکوفایی رو با چشم خودم دیدم و بحبه ها چهچه و همین شکوفایی از یک طرف و ضعف شوروی از طرف دیگه کم کم مقدمات در واقع از پادر آوردن شوروی رو، حالا نمیخوام وارد اون بشم. بنابراین اقتصاد شکوفا میشه، این ادامه پیدا میکنه تا دهه 1970. دهه 1970 یک دهه تعیین کننده است. تمام اینایی رو که بعد از جنگ دوم جهانی باعث شکوفایی اقتصاد شده بود تعمی کشه. اینا رو تالسویزی در کتاباش و هری مکتاف مفصل باش کردن، تعمی کشه و در نتیجه تمهیدات جدیدی رو باید وجود بیاره. در نتیجه سیاست هایی که اینجا رو کنار میذارن، آقای میلتون فریدمن رو میارن و دو کار بنیانی میکنن. دلم میخواد روی این تکیه بکنم. یک، عبارت از اینه که جنگ طبقاتی عظیم علیه طبقه کارگر آغاز میکنن که در شبت که این چیه سرمایه‌دار بزرگ امریکایی که جفری ساکس ازش نقل قول میکنه، میگه ما درگیر جنگ طبقاتی تمام عیار هستیم و ما سرمایه دارا پیروز شدیم و پیروز شدیم، به این معنی که 50 تریلیون دلار از پایین به طرف بالا. دومین کاری که میکنن عبارت از دی‌اندستریلایز کردن امریکا و در نتیجه تمام رشاست صنایعشون رو به کشورهای دیگه که نمیخوام واردش بشم و در هر دوی اینا پیروز میشن. منتها این به نظر من آغازه افول واقعی امریکاست. من نمیخوام الان به عزیزان عرض بکنم که وضعیت اقتصادی امریکا چیه. در لبه یک پرتگاه با 33 تریلیون دلار خود دولت امریکا بدهکاره، 15 تریلیون دلار خانواده های امریکایی بدهکارن، کورپوریشن ها 30 تریلیون دلار دیگه و حالا اگه بریم توی بازار مشتقات که صدها تریلیون دلاره. منتها بازم مثل 1929 اصلا که بورس سهام توپ به توپ همینجوری داره میره بالا، در حالی که در تنها چیزی که اینا رو از بعد از جنگ دوم جهانی نگه داشته و این اقتصاد را با افت و خیز در این حال که بر لبه پا، حالا همین مجتمع نظامی صنعتی بوده. بنابراین اینا بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. علتش اینه، علت اینه که این جنگ ها رو اینا دارن به راه میندازن و زیر پای خودشون رو دارن خالی میکنن، چون راه دیگه ای ندارن و قوانین این رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. وقت من تمامه و امیدوارم بتونم یه مقدار اینا رو در هفته های آینده باز بکنم. ولی من فکر نمی کنم که این اقتصاد با وجود اینا بتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. بنابراین مصطفی جان خیلی ممنون عزیز، وقت من همینطور که گفتم تمامه و برنامه ساعت تا هفته آینده این بحثا رو ادامه میدیم. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس از شبت که میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و mmahid.org میره. تا هفته آینده و عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.